بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. در مسئله تقوا و مفهوم گسترده این کلمه و مصادیقی که در این 15 قرن داشته، در جامعه اهل بیتی و در جوامع اسلامی دیگر، در جامعه‌ای که فضای تربیتشون فضای قرآن و اهل بیت با هم بوده، وقتی انسان دقت میکنه میبینه در اون چه که در ارتباط با مکلفینه، در ارتباط با مردمه، هیچ حقیقتی جایگاه تقوا رو، عظمت تقوا رو، منافع تقوا رو نداره. یه گوشه از این جایگاهش رو براتون عرض میکنم که واقعا قابل دقت. حضرت مجتبی و حضرت ابی عبدالله الحسین امامان، قاما او قعد، این کلام پیغمبر، معصوم بودن، معصوم. قرآن به کسی میگه که از دسترس تمام نیروهای شیاطین جنی و انسی بیرونه، رو زمین زندگی میکنه و در محل زندگیشم که کره زمینه میلیون ها شیطان بوده، الان شیطان بیشتره، ولی این شیطان ها با همه توان و ترفند و نیرو و مکر و حیلهی که داشتن نمیتونستن، قدرتشو نداشتن در وجود معصوم دست اندازی بکنن، نه به فکرش، نه به حالات قلبش، نه به اخلاقش و نه به عملش. انقدر معصوم از نظر معنوی قدرتمند بوده که من در احوالات صدر المتعلهین شیرازی این فیلسوف کم نظیر تاریخ، کاری به کتاباش و مطالبش ندارم، خودش رو عرض میکنم، خوندم، که میگه من یه روز اومدم پیش استادم شیخ بهایی که از چهره‌های برجسته علمی و عملی شیعه است. بهش گفتم استاد من به یه روایتی برخوردم، درست متوجه نمیشم. اینو ملا صدرا میگه، یعنی یه شخصیتی که هنوز استاداش زنده بودن خودش استاد شده بود. شیخ بهایی به من فرمود روایتو بخون. او روایت اینه که پیغمبر میفرماید اسلم شیطانی به یدی. اون شیطانی که میخواسته بیاد سراغ من، معلوم میشه اون شیطانی که میخواد بره سراغ پیغمبر باید از یه قدرتی برخوردار باشه که طمع بکنه در پیغمبر نفوذ بکنه. مال بیشتر مردم شیطاناشون شیطونای پیش پا افتاده است، خیلی قدرت هم ندارن و هم برای کلا گذاشتن سر عباد خدا قدرتی لازم ندارن. با یه تعارف، با یه لبخند، با یه وسوسه، با یه ده دقیقه حرف زدن، با یه فیلم نشون دادن، شیاطین انسی خیلی ها رو میتونن گول بزنن. شیاطین پنهان هم قرآن مجید میگه وسوسه گرن. حالا ما انتقال وسوسه شونو به خودمون واقعا نمیدونیم چه جوره، با چه کیفیتیه، چه جوری به ما نفوذ میکنن. اما شیاطین انسی خب ابزار دارن، وسائل دارن، ماهواره دارن، سایت دارن و قبل از این حرفام چیزای دیگه داشتن. خیلی هاشون هم شکلای خودشون خیلی زیباست و خیلی تو دل بروه. من فکر کنم 8 روایت در توضیح این آیه سوره فلق دیدم، اونجایی که خدا می‌فرماید و من شر نفاثات فی العقد، که تو این 8 روایت پیغمبر می‌فرماید این نفاثات فی العقد و ائمه دختران جوان و زنان جوان زیبا چهره‌ای هستند که با عشوه‌گری ها و طنازی ها و صداهاشون و زبان ریختنشون و خودنماییشون به زندگی مردم گره سختی میزنن، یعنی به قلبشون، از زن و بچهشون قطع میکنن. اگه جوون زن نداشته باشه از خودش قطعش میکنن که راحت در دامن گناه بیفته. ولی حالا بعضی ها ترجمه کردن به پیرزن افسونگر، حالا یه پیرزن قد خمیده یا اعصاب دست که بند خدا دندونم نداره، این چه گرهی میتونه به زندگی ما بندازه که واشدنی نیست؟ این که خدا میگه از اینا، یعنی از این زنان جوان بیدین عشوه‌گر طناز پشت همنداز دلربا به من پناه ببر، یعنی قدرت اینا در نابود کردن و بیدین کردن کم نیست. اینو به پیغمبر میگه. روزگاری که مدینه بی‌حجابی نبوده بود، این حرفا نبوده و تئاتر نبوده و هنرپیشه نبوده و اختلاط مرد و زن نبوده و این عروسی‌های ضد پیغمبر که زن و مرد تو سالونا جمع میشن میزنن میکوبن نبوده و مردم خیلی کم اتفاق می افتاد گیر یه زن یا دختر جوان زیبای عشوه‌گر طناز بشن و گره به زندگیشون بیفته، بگن چاره ای نداشتم جز این که بیفتم تو دامنش، این گره نمیتونم دل بکنم. خب این شیاطین همینطور در برابر مردم که قرار میگیرن همشون شکست دهنده نیستن، چون مردم در قدرت داشتن ایمانی تفاوت دارن با هم. حالا فکر کنید اون شیطانی که میخواسته بره سراغ پیغمبر و همه هم کرده که مثلا به قول ما پیغمبر رو گول بزنه، مثلا اون باید از چه قدرتی برخوردار باشه؟ و به شیخ باهایی گفتم من معنی این روایت رو نمیفهمم که پیغمبر میفرمد شیطان من، معلوم میشه هر کسی شیطون داره. قرآن هم بیان میکنه شیطونا رو، گاهی زن آدم شیطون آدمه، گاهی شوهر شیطان زنه، گاهی بچه های آدم شیطان آدمن. ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم، این حرف خدا در قرآن، که بعضی از خانوما و بعضی از بچه هاتون دشمن شما. معنیش اینی که وقتی هم مغازه بر میگردین دریوری بهتون بگن، جنگ کنن، فریاد بزنن، شلوغ بکنن، به پدر مادرت بد بگن، اینجور دشمنی نه، اینجوری دشمنن که یه جوری نرم و دلسوزانه باید حرف میزنن که نباده پولتو بری به این آخوندا بدی، یعنی خمس نده، نباده این همه جون کندی، این همه زحمت کشیدی، آلو رو رسوندی به کیلوی مثلا چند هزار تومن، حالا 10 میلیون تومن بعد این همه جون کندن آلو فروختی 2 میلیونشو بده به این آخوندا، آخه به عشق کی، برای چی؟ یا نبادا زکاتتو ببری به این و اون بدی، یا نبادا پول بدی این مسجد شهر رو تموم بکنی که این همه مسافر میاد و میره و گاهی هم تکرار میشه رفت و آمد به آبروی شهر، به آبروی مردم، به آبروی روحانیت لطمه نخوره، بیشینن بگن اینا مگه دین ندارن، اینا مگه عاشق خدا نیستن، اینا مگه علاقه به پروردگار ندارن. این نوع دشمنیه. پروردگار میفرماید. خب گاهی شیطان آدم داییش میشه، داداشش میشه، قومخیشش میشه، اینا شیطانه. ما خیلی ها رو داشتیم که شیطانشون داخلی بوده. امیر المومنین می فرماید در حکمت های نهج البلاغه است، خیلی عجیبه، می فرماید زبیر که بیرون جنگ جمل قبل از شروع جنگ کشته شد، پیغمبرم قبلا هشدار بهش داده بود، شمشیر به روی امیر المؤمنین کشید و بالاخره رفت جهنم. امیر المؤمنین می فرماید از زبیر و منا، همه حرفی که پیغمبر درباره سلمان از سلمان و منا، ولی سلمان منا رو نگر داشت تا مرد، اما زبیر منا رو نگر نداشت. زبیر از ما اهل بیت بود تا وقتی پسرش عبدالله بزرگ نشده بود، وقتی بزرگ شد افتاد تو جون باباه و او رو مخالف امامت و ولایت و وصایت کرد. حالا یک کاش فقط مخالف کرده بود، باباشو وادار کرد شمشیر از غلاف بکشه و بیاد جنگ. امیرالمؤمنین چند هزار تارم این دوتا با اون خانوم به کشتن دادن. این شیطان. خیلی آدم باید مواظب زندگی کن و خودشو در مقابل این دشمنان آشکار و پنهان حفظ بکن. این حفظ کردن و اسمشو قرآن گذاشته تقوا، یعنی خودتو نگرد، خودتو حفظ کن، به پسرت کلا نده. حالا اون شیطانی که طمع به پیغمبر کرده بود، اون چقدر قدرتمند بود که ملا صدرا میگه به شیخ استادم گفتم یه معنیش یعنی چی؟ بعد شیخ میگه برای من معنی کرد، من قانع شدم، من حالا کاری به اون معنی ندارم. پیغمبر فرمود شیطان من به دست من مسلمان شد، یعنی شرش کنده شد، دیگه شری نداشت. خود ابلیس هم قبلا کافر نبود، اونم قرآن میگه کان من الجن، از موجودات پنهان بود، حالا راش داده بودن در فرشتگان بین ملائکه. امیرالمومنین می‌فرماید چون اونا عمرشون خیلی طولانیه، بعضیشون تا قیامت زندن مثل فرشتگان، اونجا 6000 سال خدا رو عبادت کرد، بعدم عباداتشو پشت پا زد و نابود کرد. قرآن میگه کان من الکافرین، که بیشتر محققین و مثل مرحوم علامه طباطبایی میفرمایند این کان به معنی ساره است، یعنی کافر نبود، کافر شد، چون خدا کسی رو کافر خلق نمی کنه. خب این شیطان تقوا، یعنی شیطونا رو بشناس، ترفندشون رو بشناس، دامهاشون رو بشناس، گیرشون نیفت، خودتو نگردار. حالا ممکنه مردم بگن آه شیطان شناسی خیلی کار مشکلیه، اینم یه علم دقیقیه، خب مشکل باشه، خدا برای هر شهری تا حالا که اینجور بوده عالم ربانی قرار داده، عالم وارد به آیات قرار داده، حالا برفرض یه شهری فعلا عالم نداره، این همراهایی که تو جیب جا میگیره، این که میتونه شما رو با تمام دنیا رابطه بده، بالاخره خودتون یا دوستتون یا دوتا آخونده حسابی در قم که دارن، اگه شهر هیشگی رو نداشته باشه، بعضی شهرها هیشگی رو نداره، نه شهرهای بزرگ، بخشا دهاتا، خب این هم آدم تلفن به این اون میزنه، یه تلفن هم به شهر مقدس قم به مدفن دختر موسی بن جعفر که امرو روز وفاتشونه میزنه و به اون عالم شرح حال امروزش و دیروزش رو میگه. اون عالم هم که داره گوش میده با آیات و روایات تطبیق میکنه. خیلی زود شیطان رو پیدا میکنه و با آدم هشدار میده، میگه این حرف رو گوش نده، این پول رو قبول نکن، این معامله رو انجام نده. تقوا یعنی خودت رو در مقابل هجوم فرهنگ‌های ضد خدا، شیاطین خانوادگی، شیاطین اجتماعی، شیاطین خارجی، شیاطین داخلی، شیاطین درون خودت حفظ کن، نگر. حالا جایگاه تقوا رو ببینید که شیطان یعنی اون اصل کاری، ارباب بزرگ، قبل از این که اصل آدم و حوا بچه دار بشن، همیه زن و شوهر بودن، به پروردگار اعلام کرد با قسم، اونم قسم به خود خدا تو قرآن، فبعزتک لأغوینهم. اصلا هنو آدمی زادی تو کار نبود، یه حضرت آدمی بود و یه خانوم بزرگوار و با کرامتش همین. ولی ابلیس میدونست که از نسل این دوتا زمین پر جمعیت میشه، گفت فبعزتک لأغوینهم اجمعین، بدون استثناء تمام بندگان تو جهنمی میکنم، الا عبادک منهم المخلصین، فقط زورم به بندگان مخلصت نمیرسه، سراغ اونا نمیتونم برم. انبیا و ائمه طاهرین و هر کی دارای مقام عصمت، من خودم هرچی گشتم عصمت رو در عدد انحصاری ندیدم، لذا بر اساس روایات و زیاراتمون به طور یقین هم قمر بنی هاشم رو معصوم میدونم، هم علی اکبر و هم زینب کبرا، چون انحصاری نیم مقام گمه همه رو گول میزنم، جهنمی میکنم غیر بندگان مخلصت، نه مخلصت، مخلص، اونا از دسترس من به کل خارجن، من زورم به اونا نمیرسه. این مقدمه رو گفتم که شما برای تماشای جایگاه تقوا راحت تر بتونید تقوا رو از نظر جایگاه و موقعیت ببینید. امام مجتبی معصومه، دقت می‌فرمایید، حضرت سید و شهدا معصومه، یعنی اگر این دوتا برادر 2 میلیون سالم تو این دنیا زنده میموندن، امام حسن دست نخورده و امام حسین دست نخورده بودن، یعنی شیطان به اینا تلنگر نمیتونست بزنه. تقوا یعنی خود رو از شیاطین، فرهنگ های ضد خدا حفظ بکنید، شیاطین در هر شکلی که میخوان باشن، ممکنه پدر مادر آدم شیطون آدم باشه. قرآن وظیفه آدم رو در مقابل پدر مادر شیطان هم خیلی سریع تعیین کرده که اگر دعوتت بکنن که با خدا در اعمال و رفتارت مخالفت بکنی، فلا تطعهما، حرفشونو گوش نده، و صاحبهما فی دنیا معروفا، اما حق نداری چپ بهشون نگاه بکنی، حق نداری روتو در هم بکشی، باید با این پدر مادر شیطونت به صورتی پسندیده معروف ها، کلمه معروف منکره، یعنی به عالی ترین وجه پسندیده بودن رفتار رفتار داشته باش. قربون صدقهشون برو، احترامشون بکن، دیدنشون برو، میوه براشون ببر، گردششون ببر، فقط حرفای شیطنتیشونو گوش نده. هم شیطون شناسی کاری نداره که، خداوند متعال در قرآن علامت هم زیاد داده که ما دیگه نیاز به تلفن و به قوم هم نداشته باشیم. انما یأمرکم بالسوء، کسی که شما رو دعوت میکنه به کارای زشت و الفحشا و گناهان کبیره و ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون، و اینکه حرفای بی ربط در حق خدا بزنید، قبول نکنید. این شیطانه. خب امام حسن معصومه، امام حسین معصومه. خب حالا امام مجتبی علیه السلام چند سالشه؟ شب شهادت امیرالمؤمنین چند سالشه؟ 38 سالشه. وجود مبارک ابی عبدالله چند سالشه؟ 37 سالشه. درست؟ هر دو زن دارن، بچه دارن. 10 دقیقه یه رو مونده به این که امیرالمؤمنین چشمشو ببنده از دنیا بره. 10 دقیقه مونده. اول رو به حسن و حسین میکنه، رو به دو تا امام معصوم، رو به دو نفر که از دسترس تمام شیاطین خارجن. اوصیکما بتقوی الله. حسن جان، حسین جان، من دارم از دنیا میرم، شما دوتا رو به تقوا سفارش میکن. این چه جایگاه با عظمتی؟ مگه امیرالمومنین نمیدونه این دوتا معصومن؟ مگه نمیدونه گیر گناه نمیفتن؟ مگه نمیدونه اینا زینت بهشتن هر دوشون؟ مگه نمیدونه سیدا شباب اهل الجنه؟ میدونن. ممکنه شما بگین آقا علی علیه السلام به اون دوتا میگون ما بشنویم. نه نه، جدی داره به حضرت مجتبی و ابی عبدالله میگه اوصی کما، من شما دوتا رو به تقوا وصیت میکنم. این جایگاه تقوا که معمولا آدم نزدیک مرگش یا باید بناله یا گریه کنه یا تو سرش بزنه که دارم از زنم، بچم، نوم، مغازم، کارخونم، پولم جدا میشم. اما شما جایگاه تقوا رو ببینید. امیرالمؤمنین فراغ تمام خانواده رو حل کرده تو وجودش، داره سفر به طرف خدا میره، فزت و ورب بالکعبه شده، قصه نداره برای مرگش و رفتنش و اینکه حالا ظاهرن بچه هاشو دیگه نمیبینه. با کمال احساس تکلیف به دو امام بعد خودش میگه اوصیکما به تقوی الله و الله تبقی دنیا. حسنم، حسینم، دنبال به دست آوردن دنیای منهای دین ندوین. شما یه دنیا داریم، دنیای به علاوه دینه که همون دنیای امیرالمومنین. مدینه کشاورزی داشت، یعنی دنیا داشت. کوفه کشاورزی داشت، یعنی دنیا داشت، خیلی هم خوب پول گیرش می اومد از کشاورزیش، ولی وقتی خورما رو می فروخ خرج سال چیدن خورما رو تا خورمای بعدی حساب میکرد، میدید مثلا یک سال 600 دینار طلا خرج خونه شه، مثلا 600 هزار تومن به پول اون زمان، یا 60 هزار تومن اونو جدا میذاشت، خورده خورده تا سالی دیگه خرج میکرد. کوفه هم که اومد فروش خورما رو هم مدینه دستور داده بود بفرستن کوفه، مازاد این پول رو هم به پروردگار بر میگردون، ولی به شکل خدمت به خلق الله، نه اینکه پول نقد خورما رو به خدا برگردونه، نه به خدا برگردوندن همیناییه که پدران ما در این شهر انجام دادن، این مسجدایی که ساختن، این حوضهی که ساختن، این خرجایی که برای حضرت ابی عبدالله الحسین اون زمان، حالا شاید 400 سال 500 سال کردن، دخترای فقیر رو شوهر دادن، اینا برگردوندن پول به پروردگار و لا تبقیت دنیا، یعنی دنبال دنیایی که به زلف دین گره نخورده نرید، ولی دنبال دینی که به زلف دنیایی که به زلف دین گره خورده خوادم باید بره. ازا گذیت سلات و فنتش روف الارض بعد نماز واجب وابتقو من فضل الله، دنبال روزی خدا بره، دنبال این روزی که باید رفت. بیکاری در اسلام بده، پول گدایی هم در اسلام حرامه، پیغمبر به گدایی که می اومدن مسجد یک قرون کمک نمی کرد، فقط راهنماییشون می کرد به کار، به فعالیت، پول گدایی نمی داد. مگه یه نفر می اومد مسجد دوتا دستش از کار افتاده بود نمیتونست کار بکنه یا سکته کرده بود، به فقیر و مسکین پول می دادن، به آدم سالم پول نمیداد. در روایت داره یه باری که اومد رو کرد به مردم بعد نماز پیغمبر، گفت به من کمک کنی ندارم، اونا یاد گرفته بودن از پیغمبر که هیچی ندن به این گدا، دیدیش که هیچی ندن. دوباره گفت بازم هیچی ندن، سه باره گفت هیچی ندن، با دیدیش که محل نزاش، رفت بیرون. روایت در باب تجارت وسائل احتمال زیاد، رب بیرون و رفت خونه، زنش گفت چی آوردی؟ گویی چی؟ هیچی به من محل نزد. گفت رحمت للعالمین هم یک قرون نزدش کف دست، گفت نه اونم نزدش کف دست. زن خوبی بود، خوشفکر بود، گفت تو مدینه رفیق که داری پشو برو یه تیشه اگه رفیق امانت بگی برو تو این صحرای مدینه، به قول خودمون کنده این درخت های خورمای خوش شده یه بیستاهه گون اینا رو بکن، یه تنابم بهش ببن به سر کولت، بیاردم به مسجد بذارم، نمازا که تموم میشه مردم بالاخره تو خونه نونپزی دارن، غذاپزی دارن، هیزم میخرن، گون میخرن. رفت و همین کارو کرد، تیشه خرید، بعدش تناب خرید، تیشه اون رفیقش هم پس داد، یه دستی به سر و روی زندگیش کشید، اومد مسجد. پیغمبر فرمود هر کی اما چیزی بخواد نمیدیم، هر کی بره سراغ خدا زندگیشو آباد میکنه. دنبال این دنیا که باید رفت. به حضرت صادق گفت یا ابن رسول الله مغازه دارم، درآمد دارم، خوبم ازم جنس میخرن، من اهل دنیام، یعنی قیامت با این مارک پدر ما رو در میارن، ما رو میگن دنیا پرست. امام صادق فرمود این مغازه که با کردیم، خرید و فروشی که میکنیم، پولی که در میاری با پول چی کار میکنی؟ ما صنعت به، با پول چی کار میکنی؟ صنعت چی کار میکنی با اون پول؟ گوی ابن رسول الله به مقداریشو که نون و گوشت و ماست و پنیر و کره و مربا و سه اهل و عیال میخرم، لباس میخرم، به مقداریشم ابن رسول الله باش زیارت میرم، گاهی هم مدینه میرم مکه، یه عمره حجی بر میگردم، به مقداریشم ابن رسول الله به نیازمندان از قوم خیشام کمک میکنم، یه مقدارم میدم به مستحقای غریبه. فرمود تو اهل آخرت، اصلا اسم دنیا دیگه تو زندگیت نیار. امیرالمومنین اگه سفارش میکنه دنبال دنیا نرو. آخه گاهی من یادمه بچه بودم ایراد میکردن، میگودن این آخونده اینقدر دارن دنیا رو میکوبن رو منبر، به مردم میگن دنبال دنیا نرو. تو همین شهرم بچه بودم شنیده بودم، چرا خونه خوب دارن خودشون، چرا خوراک خوب دارن، چرا لباس خوب دارن، دنیا بده؟ خب برای تو هم باید بد باشه. اینا نمیفهمیدن مسئله دنیایی که رو منبر مطرح میشه به چه معناست. البته بعضی هم منبری هم کوتا میومدن توضیح نمیدادن. ما یه دنیا داریم به علاوه دین، یه دنیا داریم نه منهای دین. دنبال دنیای به علاوه دین باید رفت، دنبال دنیای منهای دین. دنیای منهای دین چیه؟ همین ربا. ربا هم مملکت ما شیعه است. ما رو منبرا فقط میگیم ربا، الحمدلله تو مردم، تو 75 میلیون نفر ربا پیدا نمیشه. ما اینم چون قرآن گفته رو منبرا میگیم. دنیای منهای دین، این که مدتی هم رسم شده بود، من شمالم رو منبر گفتم و ضررشم دیدن و گوش ندادن. گفتم برادران شمالی، تریلی 18 چرخ اون زمان برنج خارجی کیلویی 5000 تومن بود، کیلویی 2000 تومن بود، برنج ایرانی 4-5 تومن بود. گفتم شما تریلی این برنجای خارجی رو، آرژانتینی رو، پاکستانی رو میارین، بعد تو انبارا قاطی برنج ایرانی میکنین، کیسه میزنین، به عنوان برنج ایرانی میفروشین، حرامه، حرام قطعیه. شایی هم همینجور که یه بار یه سیلی آقا شمال اومد، بخش عمده زمینای برنجکاری رو خورد و با خودش برد. هنوز هم خرابه های اون زمین ها از صحاباش هم خیلی هاشون مردن. نکنید دنبال دنیای منهای دین نرین. تقلب در جنس، غصب مال مردم، خوردن مال وقف، این بدترین دنیای منهای دین. که من میدونم این زمین 5000 متر باغ وقف ابی عبدالله، چقدر رفتم اینو اونو دیدم تا سند به نام خودم زدم. خب اینو نسل دوم بعد تو چه میدونن این زمین وقفی؟ امام صادق پیغمبر میفرمد تو کتاب خصال صدوقه، ما رو روایات صدوق اصلا حرف نداریم. وقتی میبینیم صدوق نقل کرده روایت رو میذاریم رو چشممون، میگیم قبوله. پیغمبر میفرماد زمین قصبی حالا یا مالی کشاورز، یا مالی ضعیفه، یا مال هر کی میخواد باشه، زمین وقفی قصبی هر یه وجبش قیامت تا اون منتهایی که زمینه، یعنی دیگه زیرش آب و مواد مذابه، حالا چند هزار متر طوله، هر یه وجبشو پیغمبر میگه تبدیل به یه حلقه زنجیر میکنن، میندازن گردن قاصب، میبرنش جهنم. خذوه و فقلوه ثم الجحیم سلو، ببندینش با زنجیر. این زنجیر چیه؟ همین زمین. به اندازه یه دونه میشه ولی وزنش کم نمیشه. تو علمم ثابت شده، علمای زمین شناس میگن اگه ما زمین رو فشار بدیم خلعش عبین بره، خلع بین اتم ها و الکترون ها از بین بره، تمام الکترون ها و پروتون ها و نترون های اتم های سازنده زمین تو فشردگی به هم بچسبه، کره زمین به اندازه نارنج میشه بدون اینکه وزنش کم بشه. ما کدوم گردن میخواد اون زنجیری که قرآن میگه سبعون زراعا، 70 زرع طولشه، اینو به دست و پا و گردن و سینه و شکم و زانوی جهنمی ها میبندن و میندازنشون تو جهنم. حسنم، حسینم، تقوا رو رعایت کنید، دنباله همچین دنیایی که منهای دینه نرین. و ان لا تبقی دنیا و این بقت کما، اگر چه دنیا چهار اسبه به طرف شما بیاد که شما او رو در آغوش بگیرید و قبولش بکنید، نکنید. یه سفارش هم کرد که همه دنیا باید رعایت بکنن و نظم امرکم، زندگیتونو رو حساب قرار بدید. نظم در وقت، نظم در خوراک، نظم در زن و بچه داری، نظم در رفاقت، نظم در درس خوندن، نظم در بیداری و نظم امرکم. این جایگاه تقواست. خیلی مهم که یه امام یه رو 20 دقیقه مونده و از دنیا رفتنش و شهادتش، جدی دو تا امام معصوم رو به تقوا سفارش بکنه و به این که دنبال دنیای بی تقوا و دنیای منهای تقوا نرین، گرچه اون دنیای منهای تقوا دنبالتون بدوه. اگر فکر دل زاری نکردی به عمر خیشتن کاری نکردی، تو را از روز آزادی چه حاصل که رحمی بر گرفتاری نکردی، نچینی گل زباد زندگانی گر از پای برون خاری نکردی، شدی مغرور روز روشنی چند دیگر فکر شب تاری نکردی، ستمگر بر سرت زان شد مسلط، که رحمی بر گرفتاری نکردی. سزاوار تو باشد حق پرستین، چرا کار سزاواری نکردی؟ کسی در سایه لطفت نیاسود، به عالم کار دیواری نکردی. ایام سالگرد یکی از فرزندان صدیقه کبرام مرحوم آیت الله ابن الرضا و روز وفات دختر موسی بن جعفر علیها السلام، شما رو با چه احترامی دختر موسی بن جعفر وارد صابه کردم، با چه احترامی شما رو وارد شهر قم کردم. حدود 1500 ساله در این شهر چه برکاتی از شما به وجود آمد و باقی ماند و باقی خواهد ماند. اما عمه بزرگوارتون زینب کبرا به اندازه یک روز شما احترام نشد، با پای برهنه از کنار خیمه ها اومد کنار گودال. آیم به قتلگاه که پیدا کنم تو را، امشب وداع هجرت فردا کنم تو را، جویم تو را قدم به قدم بین کشتگاه، با شوق و اضطرا تمنا کنم تو را. در حیرتم که از چه بجویم نشان تو، نه سر نه پیروهن، ز چه پیدا کنم تو را. برگیرم از خاک و ببوسم گلوی تو، خود نوح مادران چو زهرا کنم تو را. دشمن نداد آبت اگر غم نخور حسین، سهراز آب دیده چو دریا کنم تو را. ریزم به حلق تشنه تو عشق چشم خیلی، سیراب تا که ای گل همرا کنم تو را. ای آن که داغهای جگر سوز دیده ای حسین من، زخم داغ قمر بنی هاشم و اکبر و قاسم، زخم داغ عزیزان یاران، ایان که داغهای جگر سوز دیده ای، اکنون بهش یه دیده مداوا کنم تو را. اللهم اغفر لنا ولی والدینا ولی والدی والدینا، اللهم اهلک اعداءنا، اللهم اشف مرضانا، اللهم ایّد واحفظ امام زماننا، اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا، اللهم اجعل عاقبة امرنا خيرا برحمتك.